کجا بودین یکو؟ ساکت باشی دیگه.
یعنی شما کار کنیم پول در بیاریم غذا بخرم برات. مرسی. بسه دیگه. بسه. آقا از این که ما را حمایت میکنید، ساپورت میکنید، محافظت میکنید، تقدیر به عمل میارم، ولی آقا بعد دیگه چیز کنید دیگه. از این که از تلاش میکنی که اعلام خطر کنی ممنونم. با عرض تشکر میخواستم درخواست کنم که اگر اشکال نداره اجازه بدید که الان تمرکز کنیم برنامه این هفته رو هوا کنیم تا اون جریان کار کنیم پول در بیاریم برای قضا مزه از اونا که دوست داری بخرم ردیف شه. تشکر میکنم. چی داشتم میگفتم؟ بنویس.
آسته آسته یواش یواش اومدم در خونتون، یک شاخ گل در دستم، سر راحت بنشستم. آه به خدا آن نگاهت از خاطرم نرود.
دوستان عزیز، یک چند روزی دیگر به پایان سال 2021 میلادی باقی نمونده دیگه و ما که خارج از ایران زندگی میکنیم این شانس رو داریم که این کامپیوتر بیولوژیکمون رو دوبار ریست کنیم در سال، هم نوروز و هم سال نو این بری. من از یک جایی در زندگانی تصمیم گرفتم که تو جفتش پارتی کنم ولی میلادی رو مبنا قرار بدم، چون ما خارج از ایرانیم، حساب کتابمون هم چی خارجی. البته این آخرین برنامه سال ما نیست، ولی آخره دیگه خیلی وسط چسبیده به سال جدید، همون روز آخرشه، برای همین ما یه ذره زودتر شروع کردیم به خانه تکانی. خدمت شما شاید که در سال میلادی که گذشت اخبار به سلامتی کم نبود، همانطور که میدانید هنوز و اصلا کلن مثل این که از این به بعد خبر اصلی هنوز ویروسه. یه زمانی میگفتیم آقا کی تمام میشه برگردیم به حالت نرمال، ولی نمی‌دونستیم که ویروس مثل انرژی ابین نمیره، بلکه از حالتی به حالت دیگر تبدیل میشه و تا ما واکسن اینو میزنیم او یکی پیدا میشه و تا ما او یکی رو بوستر میزنیم اومیکرونش دنیا میاد، تا اومیکرون داستان کنیم حالا ایماکرون باید واکسن کنیم. و به همین دلیل و به علت اتفاقات سالی که داره تمام میشه، من یکی کلن دیگه بیخیال اون رویای برگشتن به دوران پیش از کرونا شدم و این واقعیت رو پذیرفتم. همینی که هست و به همین دلیلی که هست ماسک همیشه توی جیبم، دیفالت رو گذاشتم روی اون، با علم به داستان دارم تلاش می‌کنم غلطی هم بکنم تا برنامه‌هایی با تجربه تر بهتر از نظر خودم برای مخاطب بسازم. مراقب باشم این وسط در جا نزنم، چرا که دو تا برنامه من شکل هم بسازم، برنامه سوم ایشالله چی همین جمع همه با هم جماعتی بهشت زهرا سر قبر بنده خواهید شنید به صرف خرما و چای لایجان. البته من وصیت کردم رشته خوشکار بدن تو مراسم، اگه نمیدن تقصیر من نیست، خودم اگر زنده بودم همه کارهای مراسم خودم دقیق و درست انجام میشد. من این هفته میخوام به چند تا مسئله اخیر اشاره کنم، به هفته آیندهم اگر زنده ماندیم یک جمع‌بندی میکنیم که چه خاکی به سر ما شد و یا نشد در سالی که گذشت. پیش از آن اما من فقط میخوام یه سری آمار رسمی کرونا که به صورت روزانه از سوی وزارت بهداشت ایران اعلام میشه اعلام کنم، که البته خودتون میدونید که همواره مسئولان نظام پزشکی، سازمان نظام پزشکی آمار واقعی رو 3 تا 4 برابر این آماری که وزارت بهداشت اعلام میکنه کرده بودن و احتمالاً کرده خواهند کرد در آینده. وزارت بهداشت ایران همین امروز جمعه 3 دی از جان باختن 44 نفر دیگر بر اثر کرونا و شناسایی حدود 2000 بیمار جدید در کشور طی شبان روز گذشته خبر داد. بر این اساس مجموع جان باختگان بر اثر کرونا در ایران به 131,306 و مجموع کل بیماران مبتلا به 6,181,784 نفر رسیده است. یه آماری که دیگه خودشون دادن دیگه. علیرضا صداقت رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد امروز جمعه اعلام کرد که تاکنون حدود 8 میلیون ایرانی دوز اول و حدود 25% از جمعیت کشور هنوز دوز دوم واکسن کرونا را دریافت نکردند. خلاصه اگر واکسن نزدید و دوست ندارید بزنید، نزنید. ولی جون مادرتون اگه گیرتون اومد خوبش بزنید. با جون ما و خودتون چی بازی نکنید.
تجهیزاتی که برای ساخت واکسن میخواستیم بیاریم که الان هم بعضی از گرفتاری ها هنوز یک کمیش مونده، در یکی از این انتقال پول هایی که داده شد به یکی از کشورها ردی از این که این مال تجهیزات واکسن دیده شد، ما نتونستیم اون تجهیزات بیاریم. بعدیش هم سفیر عزیزمون با عنوان اسباب خونش آورد خلاصه کشور. یعنی یه اتفاق اینجوری، حالا شاید اینا رو گفتنم صحیح نباشه، بعضی حالا دیگه این از زبونم هم رفت گفتم خلاص.
خب صدای آقای مخبر رو شنیدید، معاون اول جمهوری اسلامی که از زبونش هم رفت یه چیزی گفت، مطلع نشونی از زبون یک کسی بره، ولی از زبونشون رفت یه چیزی گفت. اون چیز حمله یه چیز غیرقانونی توسط سفیر مملکت در پرواز با اعتبار دیپلماتیک بود و البته که این خبر جدیدی نیست، ولی دلیل هم بر این نمیشود که ما شک نکنیم که دیگه توی اسباب وسایل خونه سفیر چه چیزهای دیگری غیر از واکسن بوده و کلن ایشان ماهی چند بار اسباب کشی میکنه. البته که وزارت خارجه بیانی داد بعدش که حالا این غلطی کرد، این راه کجا همان رهبر است که گفت واکسن نخرید و بسلام نامتان. من همینجوری میخوام فهرستوار به چند تا مسئله مملکتی تون اشاره کنم. این برنامه رو با پایان باز میذارم برای شما مخاطب برنامه که نتیجه گیری کنی که وضعیت حال حاضر در کدام پیچ بحرانی قرار دارد و چرا. چیزی که مسلمه اینه که توی این برنامه و کلا هر آدم عاقل یه ذره عاقل یا اینا علاقمنده که این و ما علاقمندیم که داستان کرونا واکسن و اینا سیاسی نشه دیگه. با ما از اول داریم زار میزنیم و به هر ترتیبی که شده به ملت کمک بشه تا سلامت جامعه حفظ بشه. ولی خب نمیشم منکر شد که سیاست های غلط جمهوری اسلامی در این زمینه هیچ کمکی هم نبوده و سیاست روبروی این داستان قرار گرفته باید و کار رو برای خدمه درمان و ملت مشکل که بود چی سخت‌تر کرده. البته این هفته از شما چه پنهون تقریبا معلوم شد که چرا آقای خامنه‌ای این تصمیم دراماتیک رو گرفت و ورود واکسن آمریکایی رو قدغن کرد و سنگ انداخت جلوی سلامت جامعه. ما انقدر پشت سر ایشون آقای خامنه ای بد گفتیم و اشتباه کردیم که بد گفتیم، چون بعدها یعنی همین هفته گذشته فهمیدیم که ایشون به علت علاقه وافرش به هنرمندان و وضعیت فرهنگی مملکت بوده که باز هم حماسه آفرید و با یک تیر دو نشون زد. ما عقلمان ناقص بود نمیدانستیم، ما شعورمان کم بود نفهمیده بودیم که ایشون میتونه با یک تیر هم استکبار رو شکست بده و هم به فرهنگ مملکت کمک کنه و ایشون این کار کرد، یه دستی هم به سر درامای مملکت کشید. اینا همه مایه های هنری داشت ما نمیدونستیم.
من اینجا یک خطابی به هنرمندان هون بکنم. ما یک کمبودی در زمینه روایت هنری این حوادث داریم. همین حوادث بیمارستانی، همینی که حالا من گفتم، این سختی های پرستارها و دشواری هایی که اینا باش مواجه هستن، اینها مایه های هنری داره. اینا به تعبیر فرنگی رایج در زبان هنری ها مایه های دراماتیک داره اینها، میشه از اینها برنامه های هنری جذاب به وجود آورد. بیان تو میدان انواع هنرها، چه هنرهای نمایشی، چه هنرهای تجسمی، چه شعر، چه ادبیات، اینها رو بیارن. اینها سرمایه عظیم فرهنگی است، اینها سرمایه فرهنگی است، اینها رو ازش باید استفاده کنن همه. و اون کسی که میتوانه این سرمایه ها رو نقد کنه هنرمندان ما هستن. الحمدلله هنرمند متعهد و مسئول هم کم نداریم، بیان وارد میدان بشه.
اینجوری مایه های دراماتیک و جذاب داره. این سختی های پرستاران و خانواده دکترها و خانواده میناوند و علی انصاریان و بقیه آدم ها که جان باختند و اینا همه فیلم سینماییه. ما سوژه کم داشتیم، این به خاطر سوژه آقای خامنه‌ای لطف کرده به فرهنگ مملکت، سینما مملکت، اصلا شعر، پقاشی، همه چی کمک کرد. الحمدلله که کم ندارند. این هم گویا این میدان، این نمک به حرم بودن شما مردم ایران رو من واقعا نمیفهمم. هرچی اینا میان فلان میکنن، شما نمک به حرم. ما اگر این شیفت های جانانه مهربانانه رهبری نبود، شما از کجاتون دراما در می آوردین تا درامای خونتون کم نشه؟ من واقعا از سوال دارم از شما. همه چیز که نون و آب و قیمت مرغ و اینا نیست که گیرین، همه چیز دراما هم لازمه. و اصلا شما مردم ایران نمک به حرامید، من نمیگم، آخونده میگه.
من بارها گفتم ما مردم ایران ما غالبا نمک به حرام، نمک به حرام صاف شده. اینا اصلا فکر نمی کنه این مملکت چجوری نگرش میره. درسته مجاهده میکنن راه پیمایی میانی برو، اما من خیلی با خیلی ها میشینم میگم بی انصاف، فکر نمی کنه این مملکت کی اینجوری نگهش داشته؟ یعنی به دست کی نگهش داشته؟ خوبه خدا نگهش، به دست کی؟ اگر این مقام معظم رهبری نبود تو رو چیکار میکنه این مملکت؟ امروز از شما نفس بکشی؟ امنیت برای شما بود که وقتی بخوای تعطیل میشه راه بیفتی از این سر ایران بریم و اون سر ایران در هم، از آذربایجان باشی بریم به افسانهات جنوب، امن و امان، کسی بهت کاری نداره. کجای دنیا
بی انصافا به دست خامنه ای به این روز افتادید؟ ایشون می کجای دنیا شما میتونید از آذربایجان برید جنوب امن و امان؟ ها شما اگه تونستی تو آمریکا از آذربایجان جنوبش امن و امان بری، نمیتونی دیگه. واقعا علت این نمک به حرامی شما هم اینه که هر روز داره از داخل نظام آدمهای عزیز، یعنی این ثابت میشن به شما، از هر روز از داخل نظام آدمهای عزیز بوته دارن در میان، میگن نظام در حال فروپاشیه. نمک به حرامی دیگه، یعنی مگه میشه شما این نظام به شما؟ من صدای نماینده سابق مجلس بزنم پخش کنم بکنم؟ مجید انصاری بفرمایید.
ولی بدانند دوستان ما، عزیزان ما، دلسوزان ما، در نیروهای امنیتی، در نیروهای نظامی، در نیروهای اطلاعاتی، اگر قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران رو به پای قدرت نظامی اتحاد جماهیر شوروی سابق که دومین یا اولین قدرت هسته‌ای جهان بود برسونن، اگر با بزرگترین زرادخانه جنگی جهان رو در اختیار داشته باشن، مردم پشتیبان انقلاب نباشن، پشتیبان نظام نباشن، این قدرت ها یک روزه مثل برف آب میشه. که ما این که تاج جماهیر شوروی بدون شلیکی یک گلوله از هم بتلاشی شد. برابر این ما نقطه اقتدارمون در 40 سال گذشته پشتیبانی مردم از نظام بوده، اعتماد مردم به نظام بوده، حضور مردم در صحنه بوده. بدون حضور مردم در صحنه محال بود ما صدام رو شکست بدیم، محال بود بتونیم استقلال کشور رو حفظ کنیم. امروز هم محال است اگه فکر میکنن میشه نظام رو حفظ کرد بدون حضور مردم و پشتیبانی مردم، اشتباهه. و اگه فکر میکنن مردم ایران مردمی هستن که با دستور میتونن بگن شما اینا رو انتخاب کنید، بگن چشم ما حتما میایم پای صندوق. اون آقا رو انتخاب نکنید، بگن چشم ما حتما میایم. اینجوری نیست. آژیر خطر به صدا در آمد در سال 98 بعد از آژیرهای مکرری که قبلا به صدا در آورده بود که آقا اینجور نکنی، بذاری مردم خودشون شعور دارن، عقل دارن، مردم خودشون انتخاب بکنن.
یک روز مثل برق میفرماید بدون شلیک یک گلوله برابم. بوف بود میشه میره هوا. این که اینجوری میگه یعنی یک روایتی در داخل نظام هست که ما آژیر خطری نشنیدیم و میتوانیم بدون حمایت و مشارکت مردمی بر مردم حکومت کنیم. این حالت خیلی پیچیده نبود که ثابت شود حکومت ایران دیکتاتوریست. ایشون هم خیلی ساده عنوان کردن که اینطوریه. ما حالا حالا چون بحث شوروی شد و اینا ایشون فرمودن شوروی و روسیه و اینا شد و فروپاشی و این حرفا، ما باید عرض کنم که چی فکر کردی شما؟ این جمهوری اسلامی نه تنها اون شوروی که گذشت، حالا روسیه، نه تنها مقتدرانه روسیه رو اصلا دو دستی گرفته نجات داده و باعث از بین نرفتنش فلان، بلکه دو دستی هم چسبید بهش از لحاظ اتمی اینا فلان. صدای سفروف کارشناس روسی رو برای شما پخش میکنم که مثل بلبل این یارو چرا فارسی حرف میزنه البته، و دیگه همه چی رو میگه، دیگه همه چی رو میگه.
اگر ایرانی امروزه رو ما در کنار خودمون نداشته باشیم، هیچگاه به منافعی که داریم، به هدفهایی داریم، به اون نمیرسیم. اینقدر جمهوری اسلامی ایران برای ما مهمه. وقتی که ما از ایران گویا دفاع میکنیم، 100% من مطمئنم که از منافع خودمون دفاع میکنیم. ببینید یه مثال خیلی روشنه، اگر قرارداد نیروگاه بوشهر در آخر عصر گذشته نمی بود، تمام صنعت هسته‌ای ما از بین میرفت. نیروگاه بوشهر باعث شد که 500 کارخانه اصل مسیری صنعت هسته‌ای ما فعال بشه، یعنی خودش امین نگاه داره، برای صنعت هسته‌ای ما زمینه پیدا شد که اون ارزی وجود داره.
بفهم باز خدا رو شکر این نیروگاه بوشهر یه خیری برای یه جایی داشت، برای مردم ایران که نون و آب نشد، برای روسا شد و صنعت هسته‌ای آنجا و آنها نجات پیدا کرد و الان همه این تواریش ها نشسته بودن و الا داشتن میدونی مگس میپروندن اگر که این نبود بوشهر. در مقابل هم روسا چیکار کردن؟ با فروش کیک های بنفش نارنجی قرمز به یک نوایی هم رسیدن، اسمیرونوف برگشت روی سفره همه روسا. در این میان که همه در حال نجات هم بودن، ایران داشت روسیه رو نجات میداد، اون داشت اینو نجات میداد، اینو اونجا میداد، مردم ایران هم که نه ناجی ندارن و هیچی، و درست کنم که سال میلادی رو اینجوری دارن به پایان میرسونن که یک اپوزیسیون قوی قوی به اپوزیسیون نظام اضافه شد و بدین سان خامنه‌ای بر خود لرزید. چرا که برگ تاریخ باید بنویسید. ببین من اعلام میکنم فردای براندازی رأی ایران آزاد، وقتی ایران آزاد شد، حجاب آزاد شد، عرب فروشی ها باز شد، اینا فردای براندازی رأی همه ما کی؟ محمود احمدی نژاد، رهبر اپوزیسیون عالم امکان.
خب چی بود مثلا ماجرای آقای متکی چی بود؟
اینا رو چون من گفتم تو خاطراتم منتشر میشه، اصلا نه من ایشونو آوردم نه من ایشونو برداشتم، همین مقدار بهتون بگم. اصلا اونا هم فقط جفسازی های دروغ بود، چون اصلا چنین چیزی اتفاق نیفتاد، ایشون هیچ کاری نداشت، رفته بود اونجا کارش هم تمام شده بود، روزی که باید میامد این خبر منتشر شده. بعد آقا تو اوپن وایدن همش دروغه، خودش هم میدانست، بهش گفته شده بود.
میگن که ایشون چون سیاستاشون رو با رهبر چک میکردن کارها رو و مشخصا به آقای رئیس جمهور گزارش نمیدادن، این اتفاق افتاد.
اصلا اینطوری نیست، اینا ادعای غلطی است برای اینکه اصل موضوع رو منحرف بکنه. من اصلا چیز شخصی با هیچ کس نداشتم.
ما اولا که این احمد نژاد چرا هر هفته با یکی مصاحبه میکنه؟ اینا کیه ما این مصاحبه میکنن؟ آقا یه تلویزیون بر خود بزن راحت تره دیگه. الان من به عنوان آدم میدیایی دارم عرض میکنم، آدم رسانه‌ای چی، یه تلویزیون بر خود بزن شما راحت تری. آقای احمد نژاد الان تو وضعیت بعضشم چه غلطه؟ به حرف رهبری گوش ندادم؟ اینجا تو خاطرات منتشر میشه، خاطرات بر من تهدید میکنی؟ جفسازی؟ دروغ؟ مگه از این چیزا داریم تو جمهوری اسلامی دروغ؟ بلشم چیز شخصی هم با هیچ کس نداشتم، ولی دستور دادم علی دایی دیگه مربی تیم ملی نباشه و الان اپوزیسیون هستم و اگه بیام سر کار به خدا و قسم که علی دایی رو میذارم سر کار دوباره تیم ملی بره بر خوشحال کنه. این حرفا چیه ماموتی؟ برو کشکی تو بساب مرد حسابی. اینا همه از کمبود اطلاعات و تحصیلاتت میاد. شما زمانی رفتی مدرسه که هنوز کتابای درسی عکس دختران رو حذف نکرده بود، فرهنگی نبود. الان شما باید دوباره بری مدرسه از سر یاد بگیری، چون رئیس کمیسیون آموزش مجلس آموزش پرورش چیکار ریفرم کرد، اصلا اصلاح کرده تا امثال شما برن دوباره دیپلم بگیرن آدم شن. بفرما عکس دختر را از کتاب ها حذف کردیم تا آموزش پرورش قوی داشته باشیم.
عکس دختر بچه ها را از کتاب حذف بکنیم یعنی آموزش پرورش قوی؟
ببین اونا یه بحث های فرهنگی، اونم جزء آموزش پرورشه، جزء آموزش پرورشه. همه چیز باید ما ببینیم بچه رو که داریم تربیت میکنیم برسه به یه نکته ای که هم متعهد باشه هم متخصص باشه. بله. متعهد چیه؟ آره. ما از بچگی به ما میگفتن که فرزندان ایرانی ما گلهای خندانی، میگو آباد باش ایران، آزاد باش ایران، آزاد باش بودن ایران، آباد بودن از ما فرزندان خود، دلشاد باش ایران. من وقتی دیپلم میگیرم باید هم سواد داشته باشم، تخصص، کارآمد، مهارت داشته باشم، هم تعهد. یه بچه خوب پدر مادر دوست داشت باشم، وطن دوست داشت، اینا تعهدن.
جایگاه اخلاق و تزکیه،
اخلاق اینا جای با تزکیه و تعلیم دیگه. آره. با یزکی هم و یعلم هم ملکه اول تزکیه.
هر معلم باید معلم پرورشی هم باشه. من خودم ویروس شناسم، سالا درس ویروس میدم دانشگاه آموزشی تهرانم. من در کنار آموزش ویروس خیلی چیزهای دیگه هم باید یاد بدم به دانشجو. از زندگیم بگم، از مهارتم بگم، چیزهایی که بچه رو برای حتی سبک زندگی یاد بدم.
از منش شما هم در واقع بیاموزم.
از منش هم مثلا دیروز با پسرم میگه آقا بابا یه معلم داری چقدر آدم مؤدبه خوب. گفتم اونو برو یاد بگیر. گفتم برو یاد بگیر. معلم تنها بهش آدم فیزیک یاد نمیده که آدم بودنم یاد میده. اخلاقم، آدم باید آدم باشه.
آدم باید بشر باشه اولا. اصلا آدم باید انسان باشه در اصل. اونم بحث فرهنگیه. بچه باید متوجه. فرزندان ایرانم نمیدونم چی دلشاد باش ایران. اینه. آقای احمدی‌نژاد میشنوی؟ اینه. کارخانه آدمسازی و تسکیه اخلاق دارن درست میکنن برای شما. خدمت شما هستم که اینطوری هم که میگه من خودم در کنار آموزش پرورش میگه من خودم ویروسم، بعد از من یاد بگیرید. من هم ویروس درس میدم و هم ویروسم دیگه الان خودم. در ضمن معلم با کلاس فرمودین شما، در ضمن کلاس یعنی چی؟ آقای احمدی‌نژاد بی کلاس برو مدرسه آدم شو، اخلاقت بگیر، کلاسات بگیر. همش قر میزنی جمهوری اسلامی فلان هسته بساز. ما عکس دختران رو به خاطر فرهنگ خودتون از کتاب ها در میاریم و فرهنگ رو میکنیم تو چشتون تا حالتون بشه کجا دارین زندگی میکنید. به جای این حرفا گوش بده به من، به جای این حرفا صبح ها زود از خواب پاشید برید ورزش کنید. ورزش سلامت، این توپ رو بگیر دست بنده بالا اینجوری ورزش سلامت باشید تا با تنی سالم پس فردا که ارتحال امام شد رفتید شمال بتونید تو ساحل والیبال بزنید. حداقل چرا؟ چون رهبری والیبال دوست داره، فلانی در والیبال وارده.
حالا گفتن فلانی در والیبال وارده، نه من ورودی ندارم، فقط بچگی ها تو کوچه والیبال بازی میکردیم، همین اندازه. و دوره جوانی و اینا مجال و فرصت بازی کردن واقعا نبود برای ما، ولی دوست می‌داشتیم. اما وسط کوچه نخ می‌بستیم، آرزوی تور واقعی داشتیم که گیرمون نمی‌آمد. نخ می‌بستیم و والیبال بازی می‌کردیم. والیبال بازی خیلی خوبیه. بازی خیلی خوبیه. یعنی واقعا بازی جزو بازی‌های بسیار خوب. حالا من نمیخوام اسم از بازیهای دیگه بیارم که اهانت به چیزی نشه، اما به هر حال والیبال خیلی
به سلامتی بدون اهانت به چیزی، حداقل این والیبال تو کوچه عذاب شد. بیسبال، بسکتبال، وینر دال، شورت شورتس، سیگارت، ping pong, rugby ball, wiener doll, skiing down on the beach, sports.
والیبال بازی خیلی خوبیه. بازی خیلی خوبیه. واقعا بازی خیلی
خب. دوستان عزیز، این برنامه این هفته ما اینجوری بود، یه سری اخبار رو مرور کردیم. هفته دیگه اخبار دنیا رو در حد یک سال مرور خواهیم کرد. مراقب خودتون باشید و اذیت نکنید. اذیت نکنید. چی داشتم میگفتم؟ بنویس.